ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مهدی کروبی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت وضعیت امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های اوست. وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرست روس‌های مرتبط با ولادیمیر پوتین را منتشر کرد. برخی مقام‌های امنیتی یمن از تصمیم نخست وزیر برای خروج فوری از این کشور خبر می‌دهند. دوستان سلام، حمید فاطمی هستم. در این بخش به مدت نیم ساعت همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌ها و همچنین گفتگوهایی خواهیم داشت با همکارانم در مورد گزارش‌هایی که برای امروز در دست تهیه دارن، ولی نخست نگاهی به خبرها. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی او دانست. مهدی کروبی در این نامه که بخش‌هایی از آن را در شبکه‌های اجتماعی منتسب به وبسایت سهام نیوز منتشر شده، به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اشاره کرده و نتیجه آن را انتخابات را مهندسی شده خوانده است. دبیر کل به حزب اعتماد ملی در نامه سرگشاده خود از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به گفته او به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های سه دهه گذشته خود را قبول کند. مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی، دیگر نامزد ریاست جمهوری سال 88 و همچنین زهرا رهنورد، از بهمن سال 89 و بدون دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند. وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه دوشنبه فهرستی از نام افراد مرتبط با ولادیمیر پوتین را منتشر کرد که ممکن است مورد تحریم‌های آینده آمریکا قرار گیرند. فهرست منتشر شده که به گزارش کرملین مشهور شده، شامل نام 114 تن از شخصیت‌های سیاسی ارشد و همچنین 96 تن از اولیگارش‌های روس می‌شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این افراد ثروت و قدرت خود را به دلیل ارتباط با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به دست آوردند. از جمله افراد شناخته شده این فهرست نام دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به چشم می‌خورد. گزارش کرملین در پایان روز دوشنبه بنابر یک قانون تحریمی کنگره باید توسط دولت ارائه می شد، اگرچه دولت دونالد ترامپ گفته است در حال حاضر در پی اعلام تحریم های تازه بر موسکو نیست. سخنگوی کرملین در واکنش گفته است این تلاش آمریکا برای تحت الشعاع قرار دادن انتخابات دو ماه دیگر در روسیه است. پیش بینی می شود ولادیمیر پوتین بار دیگر در این انتخابات پیروز شود. مقام های امنیتی یمن به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند احمد عبید بن دغر، نخست وزیر یمن، آماده خروج فوری از کشور می شود. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که تجزیه طلبان مورد حمایت امارات متحده عربی کاخ ریاست جمهوری در شهر عدن در جنوب یمن را تصرف کردند. این کاخ محل استقرار دولت یمن است که جامعه بین المللی آن را به رسمیت می شناسد. در همین حال روز سه‌شنبه یک بمب‌گذاری انتحاری در عدن دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. و خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشت نشانه‌هایی به دست آمده که نشان می‌دهد ذخیره سلاح شیمیایی حکومت سوریه با بزرگترین حمله توسط گاز سارین در آن کشور مرتبط است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش می‌دهد که این ادعایان‌ها اتهاماتی را که پیشتر کشورهای غربی علیه دولت بشار اسد در زمینه استفاده از گاز شیمیایی مطرح کرده بودند تایید می‌کند. خبرها را شنیدید و حالا همکارم جواد کوروشی در استودیوست تا ببینیم برای امروز چه گزارشی در دست تهیه داره. جواد سلام، به مقداری توضیح بده در مورد گزارشی که امروز دنبال میکنی.
با سلام به تو و شنوندگان. بله، قرار امروز درباره این اعتراض هایی که گویا شبش گذشته در برخی از شهرهای ایران روی داده گزارشی تهیه بشه، چون در رسانه‌های اجتماعی اینه که از شب گذشته شامگاه دوشنبه نهم بهمن ماه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده در چند شهر ایران اعتراض‌های علیه رهبر جمهوری اسلامی و حکومت ایران صورت گرفته. این ویدیوها از برگزاری تجمعات اعتراضی در بندرعباس، خرم‌آباد، عراق، کرمان و شیراز حکایت داره و در اون معترضان شعارهایی چون نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر میدن. یک ویدیو هم ساعتی پیش در رسانه‌های اجتماعی گذاشته شد که به آتش کشیدن یک پایگاه بسیج مسجد بعثت اکباتان در تهران رو نشون میده.
خب ولی این سوال مطرحه که این ویدیوها چقدر قابل اتکا و تاییده، چون از محتوای اونها تا اینجایی که منتشر شده معلوم نمیشه که چه زمانی و در کجا اتفاق افتاده.
خب طبیعی است که رادیو فردا به دلیل اون که امکان داشتن خبرنگار داخل ایران رو نداره و محدودیت‌های خبررسانی رسانه‌های جمهوری اسلامی هم هست، به طور مستقل نمیتونه درباره صحت و زمان دقیق این ویدیوها و تجمعات اظهار نظر کنه، اونها رو رد کنه یا تایید کنه. بنابراین این شنوندگان رادیو فردا هستن که میتونن با پیام‌های تلفنی خودشون و با یا فرستادن ویدیوها و عکس‌هایی که تایید کننده این اعتراض‌ها هستن به فرداگرام و یا از راه ارسال ایمیل به آدرس info@radiofarda.com مشاهدات خودشون رو با ما و شنوندگان در میون بگذارن.
شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو هم بگم، این شماره هست 2042-21-12-21-12 میتونن روی این شماره هم پیام‌های تلفنی بگذارن. خیلی ممنونم، جواد کوروشی بود و گزارشی که برای امروز در دست تهیه داره. چند پیام تلفنی میشنویم و این بخش رو ادامه میدیم.
به جز محمود صادقی نماینده تهران و آقای علی مطهری، بقیه نمایندگان مجلس متسگ سر جالیزار میباشند.
این که نماینده‌های مجلس میخوان برن از زندان‌ها بازدید کنن، اینا همش بازی گرگ و میشه است. اینا هر بلایی میخواستن سر اینا آوردن، هر کی رو میخواستن کشتن، هر کی میخواستن شکنجه بدن دادن. چه رفتنی که شما تو اخباراتون میگین قراره برن بازدید کنن؟ این ملت دیگه فریب این چیزا رو نمیخورن. اینا گرگای هستن که همشون سر یه سفره نشستن. صدای من اقلکم پخش کنین که این ملت که همه میدونن، ولی خوب اونا هم که نمیدونن بدونن.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. و ما حالا وحید پوراستاد در استودیو است. وحید، ساعت قبل نامه سرگشاده از طرف مهدی کنروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده. آقای کنروبی به چه بهانه یا دلیلی این نامه رو به رهبر جمهوری اسلامی نوشته؟
آقای فاطمی در جریان هستید، آقای کروبی از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر میبرن، البته مقداری گشایش ایجاد شده و میتونن خانواده رفت آمد بکنن. در طول این مدت هم چندین نامه نوشتی، یکی از مهمترین نامه‌هاش چند وقت پیش بود که خان این بود که محاکمه علنی بشه، نامه خطاب به آقای خامنه‌ای بود. امروز نامه‌ای که نوشته نامه بسیار مفصلی است، بسیار شبکه‌های اجتماعی از اون به عنوان نامه تاریخی یاد می‌کنن. فرازهای مختلفی داره و دلیل و بهانه‌ای که نوشته، خودش اعلام می‌کنه که آقای خامنه‌ای در ششم دی ماه سخنرانی داشت و گفت که کسانی که دیروز همه امکانات کشور در اختیار اونها بوده و کسانی که امروز همه امکانات مدیریتی کشور رو در اختیار دارن باید پاسخگو باشن. به همین بهانه آقای کروبی میگه خب شما خودتونم باید بیاید اینجا و پاسخگو باشید به خاطر عملکردی که در طول تمام این چند دهه گذشته داشتید.
وحید، گزارشی است که در دست تهیه داری، در این نامه به چه نکاتی اشاره شده؟
فرازهای مختلف نامه آقای کروبی به آیت الله خامنه ای داره، از موضوع مجلس خبرگان و نظارت استصوابی گرفته تا سپاه پاسداران و بسیج و اعتراض های سال 88، اعتراض های اخیر، موضوع احمدی نژاد، تقلب هایی که در سال 88 به تعبیر آقای کروبی صورت گرفته. اما نکته مهمی که شاید بشه اشاره کرد اینه که در فرازی از این نامه اشاره شده خطاب به آقای خامنه‌ای که میگه 3 دهه هست که شما در رأس نظام قرار دارید و میگه هنوز هم از جایگاه یک اپوزیسیون دارید سخن میگید. میگه در این 3 دهه بخش مهمی از نیروهای به تعبیر آقای کروبی اصیل انقلاب رو کنار گذاشتید تا سیاست‌های مورد نظر خودتون رو اجرا بکنید و میگه که امروز با نتایج همان سیاست‌ها مواجهید که پاسخگویی وظیفه همه مقاماته و نکات مختلف رو بیان میکنه. میرسه به بخش مجلس خبرگان و در اونجا اشاره میکنه که مجلس خبرگان رو عملا به زیر مجموعه دفتر رهبری تبدیل کردید که به تعبیر ایشون تنها وظیفه سارانش سناگوییه. تعابیر تندی در بخشی از نامه وجود داره و اشاره میکنه به بخشی از سپاه و بسیج که معتقد رفتار سیاسی تعدادی از فرماندهان سپاه نتیجه جز بی‌ثباتی سیاسی و ایجاد فضای استبدادی و حذف حاکمیت مردم و به گفته آقای کروبی در نهایت نفی جمهوریت نظام رو میگه در پی نداشته و اشاره میکنه که سپاه بدون هیچ گونه نظارت و پاسخگویی کارهای موازی وزارت اطلاعات رو داره انجام میده و متعرض حقوق بنیادین مردم هست. من نمیدونم چقدر فرصتی هست که بخوام بخشای دیگری رو اشاره بکنم، اما در بخشی از
حدود یک دقیقه
شاید بد نباشه به اعتراض اخیر ما اشاره بکنیم که در بخشی از نامه به اعتراض های دی ماه همین امسال هم آقای کروبی اشاره داشته، میگه بیش از 50% ثروت کشور در دست چند نهاد حاکمیتی قرار داره که نظارتی هم بر اونها صورت نمیگیره و بعد اشاره میکنه مردم ما همون مردمن و ما هستیم که قدرت میگه تغییرمون داده، خطابش با آقای خامنه ای و میگه فراموش کردیم از کجا به کجا رسیدیم و بعد اشاره میکنه و میگه که نظام این روزها چنان در سراشیبی قرار گرفته که از تجمع چند هزار نفری مردم به سطوح اومده، از ظلم و فساد احساس خطر میکنه و در بخش دیگه اشاره میکنه که به جای تکرار اتهام ارتباط با دشمن و برخوردهای قهرآمیز و سختگیرانه بعد سخن مردم رو شنید و اشاره میکنه پیش از آن که فجایع بیشتری رخ بده درباره زندانیان فکری بکنید و نکته آخر این که میگه من بار دیگه اعلام میکنم آماده مناظره هستم درباره حوادث سال 88 بیام صحبت بکنم،
که هیچ وقت هم انجام نشد
تا الان که اتفاقی نیفتاد.
ممنونم. توضیحات وحید پوراستاد رو میشنیدید در مورد گزارشی که در دست تهیه داره. چند پیام تلفنی دیگه میشنویم و این بخش رو ادامه میدیم.
آخه این چه تشکیلاتی، چه وضعیه؟ یه برفی رو که یک هفته قبل گفتن اومده، حالا فقط از مردم میخوایم درختار بتکنین. خب اومدیم تکوندن خیابونا رو، کی واز میکنه؟ آخه چرا باید اینقدر بدبخت باشه این نظام مقدس؟ برای همه چی غافلگیر میشه، برای برفی که تو زمستان طبیعیه، برای زلزله‌ای که خط خیزاش مشخصه. هر جا نگاه میکنین فساد، دزدی، غارت، دروغ. آیا این حکومت معتقد خودش که بازم باید بمانه به این شکل میتونه ادامه بده؟ بس خیال باطل.
با خبر شدیم چندی پیش رژیم علی خامنه‌ای نزدیک به 1 میلیارد دلار داخل محموله غذایی برای حزب الله لبنان داشت میفرستاد که خوشبختانه بین راه کشف و ضبط شد و اون پول میتونست امروزه اون بچه‌هایی که توی کردستان دارن پرپر میشن از سرما و اون پیرمرد و پیرزنها و اون انسان‌های با شرف کرد که با این سانحه مواجه شدن میتونستن راه نجاتی را پیدا بکنند.
پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا بود، با سپاس از این شنوندگان. و ما الان شاهین بشیری همکارم در استودیوست تا نگاهی داشته باشیم به گزارش و مطلبی که او در دست تهیه دارد. در خبرها شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در دیدار با سفیران کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل ایران رو بار دیگر به بی‌ثبات سازی در خاورمیانه متهم کرد. شاهین بشیری جزئیات این خبر رو دنبال کرده. شاهین، در این دیدار چه مباحثی مطرح شد؟
سلام. اولا بگم خدمتون که در این دیدار علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل، جنرال جان کلی و جنرال مکمستر هم حضور داشتند. دونالد ترامپ در این دیدار گفت که ما امروز در خصوص طیفی از چالش‌های امنیتی از جمله خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی، موضوع بسیار مهم مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه، پایان دادن به جنگی در سوریه و مقابله با تروریسم بحث و گفتگو خواهیم کردش. و ایشون همچنین گفت که اعضای شورای امنیت و امنیت ملی آمریکا کارهای بسیاری برای انجام دارن و مقابله با اون چیزی رو که اقدامای بی ثبات کننده ایران نامید از جمله این اقدام ها دونست.
و بعد از سخنان آقای ترامپ، گویا خانم نیکی هیلی سفیر